متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هستیم که ما با افزایش پدیده گرد و خاک مواجه بودیم. من اشاره بکنم که در بحث طوفان‌های گرد و خاک و نحوه اینکه جابجا شدن ذرات، ما ممکن هست که ذرات خاک معلق بشن در هوا، بنابر اندازه‌ای که این ذرات دارن ممکن هست که تا ارتفاع 6 کیلومتر از سطح زمین ارتفاع بگیرن این ذرات معلق و تا حدوداً 6500 کیلومتر از منبع سورس خودشون هم جابجا بشن.
بله،
بنابراین پدیده گرد و غبار ممکن هست در یک جای دیگه اون منبع خیزشش در یک جای دیگه باشه، ولی تبعاتش رو یک افراد دیگه در حقیقت بپذیرن.
بله، بسیار عالی دکتر صاحب. اینمی گرد و خاک به خاطر خشکسالی ها و تغییرات آب و هوایی روی سلامت انسان چه اثراتی داره؟
اگر ما در حقیقت میزان تنفس هر فرد رو 17 بار در دقیقه در نظر بگیریم و اگر یک انسان رو 10 ساعت در نظر بگیریم که در طی یک شبانه روز در محیط بیرون فعالیت میکنه، چیزی حول و حوش تقریبا 23 کیلوگرم به طور متوسط یک انسان در شبانه روز هوا وارد سیستم تنفسی خودش میکنه. طبق محاسباتی که انجام شده طی این 10 ساعت اگر شرایط جوی دارای آلاینده ها به خصوص از نوع ریزگرد ها یا ذرات معلق باشن، چیزی حدود 6.6 گرم گرد و غبار وارد ریه یک فرد میشه که در حقیقت در معرض این هوای آلوده هسته.
بله،
خب اشاره کردیم که این ذرات بسیار هم آلوده هستند و هم بسیار متنوع هستند از لحاظ جنسیت اونها. جا داره که اشاره بکنم در یک گرم خاک بیابان 10^7 یعنی 10 میلیون باکتری فقط وجود داره و در یک گرم همین خاک بیابان که وارد جو شده 10^6 در حقیقت قارچ وجود داره و شما میتونید ببینید که ما وقتی که ذرات معلق رو تنفس میکنیم در حقیقت چه حجمی از باکتری ها و قارچ ها رو وارد سیستم تنفسی و ریه های خودمون کردیم. جالب اشاره بکنم که بعضن این ذرات از لحاظ اندازه بعضن انقدر ریز هستن که وارد سیستم تنفسی ما هم میشن، یعنی وارد خون ما بهتره بگم میشن.
بله،
اگر ما ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون باشن، اینها قابلیت نفوذ در دیواره رگ و سیستم گردش خون رو دارن و وقتی وارد سیستم گردش خون میشن باعث متاسفانه اختلالاتی در وظیفه این سیستم میشن و تبعات از جمله اختلال در کارکرد قلب، ریتم قلب و بعضن منجر به سکته های قلبی و عوارض تنفسی دیگه میشن که حالا در ادامه من آمار رقمی رو از در حقیقت این تبعات ریزگرد ها اشاره میکنم.
بله،
اشاره کردم که در هر گرم خاک که از مناطق بیابانی بلند میشه و وارد اتمسفر میشه چه حجمی از باکتری ها و قارچ ها وجود داره. طبق تحقیقاتی که انجام شده در یک پدیده گرد و غبار در یک روز گرد و غبار در حقیقت تعداد ارگانیسم ها یا بهتر بگم غلظت میکرو ارگانیسم های مرئی که حالا ما این رو اگه طبقه بندی بکنیم بین قارچ ها و باکتری ها 1200 و در یک روز پاک که یک روز هوای عادی داشته باشیم 233 کلونی میباشد.
بله،
یعنی یه چیزی حول و حوش 5 برابر متاسفانه اینها افزایش پیدا میکنن. شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که اهمیت هوای پاک به چه حد هستش و قدر بدونن و واقعا مشارکت بکنن در این که کمتر بر محیط طبیعی فشار وارد بکنیم، حقیقت کمتر محیط رو آلوده بکنیم. اخیراً سازمان بهداشت جهانی WHO در گزارش خودش در حقیقت عنوان کرده که در سال 2012 حدوداً 7 میلیون از جمعیت کره زمین تحت تأثیر آلودگی هوا بودند و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا رو در حقیقت 1/8 عنوان کرده اند که آمار بسیار قابل توجهی هستش.
بله،
من اشاره بکنم که اگر ما به میزان 10 گرم در متر مکعب ذرات معلق یا همون ریزگردهایی که مورد بحث ما هست افزایش پیدا بکنه، آمار و تحقیقات علمی این رو نشون میدن که در دراز مدت 6% میزان مرگ و میر افزایش پیدا میکنه. متاسفانه ما بحث آلودگی هوا بحث روز نیست، بحث دکوری در اصطلاح بهش نگاه میشه، در صورتی که واقعا یک معضل و یک تهدید هستش. اگر 10 گرم ذرات معلق، 10 گرم در متر مکعب ذرات معلق در یک هوایی که ما تنفس میکنیم افزایش پیدا بکنه، 12% خطر بیماری قلب و عروقی افزایش پیدا میکنه. به همین نسبت اگر افزایش پیدا بکنه 14% سرطان ریه متاسفانه افزایش پیدا میکنه. و من از همینجا از همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند خواهشی دارم که مشارکت بکنن در بحث آلوده نکردن هوا با عدم سوخت بیرویه از سوختهای فسیلی، عدم فشار بیرویه بر طبیعت. اینها میتونیم در حقیقت هوای بهتری داشته باشیم و مشارکت تک تک افراد کره زمین رو میطلبه که ما یک کره زمین سالمتر و بهتر و با هوای پاکتری رو انشالله داشته باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. روزتان خوش و روزگارتان آباد. parstoday.com/dari آدرس سایت ما.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که نشست بعدی ترویکای توسعه یافته در نیمه دوم ماه نوامبر در پاکستان برگزار می شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که نشست ترویکای توسعه یافته در مورد افغانستان در اسلام آباد در ماه نوامبر برگزار می شود و افزود که نشست بعدی ترویکای توسعه یافته در مورد حل و فصل افغانستان شامل روسیه، آمریکا، چین، پاکستان برای نیمه دوم نوامبر در اسلام آباد برنامه ریزی شده است. کابلوف خاطر نشان کرد که فرستاده جدید آمریکا گفته بود که انتظار دارد تاریخ نشست اعلام شود و این به معنای مشارکت این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از مواضع رئیس جمهور روسیه گفت که جهان در تعامل با دولت افغانستان تجدید نظر کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت از مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر بیرون کردن نام رهبران طالبان از لیست سیاه استقبال می‌کنیم. وی تأکید کرد جهان باید در تعامل با دولت جدید افغانستان تجدید نظر کند. بلخی اظهار داشت که حالا فصل جنگ در افغانستان تمام شده است و جهان نیز در روابط خود با طالبان تغییر مثبت بیاورد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تصریح کرد که طالبان خواستار روابط نیک با تمام کشورهای جهان است. رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که احتمالاً کشورش به زودی طالبان را از لیست سیاه گروه‌های تروریستی خارج می‌کند. وزیر خارجه چین قصد دارد در قطر با نماینده دولت طالبان دیدار و درباره تحولات اخیر این کشور گفتگو کند. وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد وانگ یی وزیر خارجه این کشور در سفر خود به قطر که قرار است امروز و فردا انجام شود با هیئتی از دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. چین پس از روی کار آمدن طالبان با حمایت مشروع از آنها بارها اعلام کرده که قصد دارند در بازسازی این کشور نقش مهمی داشته باشد. برخی منابع خبری در افغانستان اعلام کردند که دست کم 50 عضو گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان به طالبان تسلیم شدند. برخی منابع در افغانستان اعلام کردند که دست کم 50 عضو گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با کنار گذاشتن سلاح به طالبان تسلیم شدند. گفته می شود که این حامیان داعش به مقامات محلی ننگرهار تسلیم شدند. این منابع اظهار داشت که تسلیم شدن افراد داعش بر اثر میانجیگری رهبران قبایل محلی امکان پذیر شده است، اما جزئیات بیشتری از آن در دست نیست. انفجار بم در مسیر عبور موتر نیروهای طالبان در شهر جلال آباد افغانستان دست کم 2 زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی افغانستان اعلام کردند این انفجار امروز در منطقه قاسم آباد شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار روی داد. 2 نفر از جمله یک غیر نظامی و یک عضو طالبان زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته است. خبر دیگر این که سید الله سهیل یکی از علمای دینی ولایت ننگرهار در ولسوالی بهسود از توابع این ولایت در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. منابع طالبان ترور این عالم دینی را تایید کردند. وزیر خارجه لبنان تاکید کرد کشورش روابط خوبی با ایران دارد و به بهبود آن ادامه خواهد داد. عبدالله بو حبیب وزیر خارجه لبنان در گفتگو با یک شبکه لبنانی روابط کشورش با ایران را مطلوب دانست و گفت اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز سیاست تهران در قبال این امر را روشن کرد. بو حبیب در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران هم گفت این مذاکرات بر لبنان هم تاثیرگذار خواهد بود. این مقام لبنانی درباره روابط بیروت و ریاض اظهار داشت لبنان علاقمند است با عربستان سعودی نزدیک شود، اما ریاض تمایلی به نزدیکی روابط با بیروت ندارد. یک روزنامه لبنانی نوشت ولیعهد سعودی به اشتباه بودن سیاست‌های کشورش در قبال سوریه اذعان کرده است. روزنامه دیار لبنان امروز در مطلبی به نقل از منابع آگاه از برخی اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در خصوص سیاست‌های ریاض در برابر دمشق پرده برداشت. به نوشته این روزنامه بن سلمان اخیراً به شخصیت‌های لبنانی نزدیک به عربستان گفته که ریاض درباره سوریه و بشار اسد رئیس جمهور این کشور اشتباه کرده است. در ادامه مطلب روزنامه یدیار آمده است مسئولان سعودی ضمن اذعان به اشتباه بودن سیاست‌های خود در قبال دمشق از شخصیت‌های لبنانی خواستند تا به سمت سوریه بازگردند. کمیشنری عالی و مستقل انتخابات عراق از بازشماری دستی آرا در 13 ولایت عراق از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد. کمیشنری عالی و مستقل انتخابات در عراق با صدور بیانیه اعلام کرد بر اساس 22 شکایت ثبت شده در ولایات دیالا، نینوا، میسان، کربلا، کرکوک، زیقار، الانبار، القادسیه، صلاح الدین، المثنا، بصره، بغداد و بابل بازشماری دستی آرا صورت خواهد گرفت. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی و مستقل انتخابات عراق بازشماری دستی آرا در 297 مرکز انتخاباتی و از چهارشنبه آتی 27 اکتبر در ولایات مذکور آغاز خواهد شد. این کمیشنری پیشتر درباره روند بررسی شکایات انتخاباتی از ثبت 483 شکایت در سومین روز بررسی شکایات و تخلفات گزارش شده و رد 461 شکایت به دلیل عدم برخورداری ادله و شواهد کافی خبر داده بود. با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که 10 اکتبر جاری برابر با 18 ماه میزان برگزار شد، شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به نتیجه اعلامی اعتراض کردند. منابع رسانه‌ای از سفر صدر اعظم لبنان به عراق با منظور رایزنی با مقامات این کشور خبر دادند. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. قرار است میقاتی در جریان این سفر با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر نجیب میقاتی به بغداد از زمان انتصابش در پست صدر اعظم لبنان است. صدر اعظم لبنان چند پیش نیز در جریان تماس تلفنی با الکاظمی با وی در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرده بود. حدود 2 هفته پیش هم صدر اعظم لبنان در دیدار با حیدر شیا البرا سفیر عراق در بیروت درباره مسائل مورد اهتمام مشترک به ویژه دوسیه کمک‌های نفتی عراق با لبنان و هماهنگی عالی دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. و جزئیات ماموریت 15 جاسوس توقیف شده وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در ترکیه برملا شد. بر اساس گزارش عبدالرحمن شمشک، نویسنده روزنامه صباح چاپ ترکیه، یکی از مهمترین افراد توقیف شده در میان 15 جاسوس اسرائیلی که به طور مستقیم با رؤسای منطقه موساد در کشورهای دیگر ارتباط داشته، دانشجوی طب در شهر قونیه است. بر اساس این گزارش، فرد دیگر از جاسوسان که با 6 نام مختلف در ترکیه رفت آمد داشته، دستورات مرکز موساد را به خانه‌های تیمی انتقال می‌داده و در هر خانه تیمی با نام متفاوت شناخته می‌شده است. جاسوس دیگر به نام اختصاری آآز در خصوص دفاتری که به شهروندان عرب خدمات می‌دادند اطلاع جمع‌آوری می‌کرده است و برای مسئول موساد در آلمان ارسال می‌کرد. نیروهای سازمان اطلاعات ترکیه هفته گذشته یک شبکه 15 نفره سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد را که در آن کشور فعالیت‌های گسترده‌ای داشت متلاشی و آنها را توقیف کردند. این شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان ضد صهیونیست در ترکیه بوده است. بر اساس این گزارش، این شبکه جاسوسی موساد حدوداً یک سال زیر نظر بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
تو میتونه سواد شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچای قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان اعتماد قسمت اول، نویسنده سید مسعود مشرف. خلیفه صادق در بازار شهر دوکان پخش مواد غذایی داشت و به قول معروف از بزرگان بازار بود و همه به دید احترام با او معاشرت داشتند. مقداد نام شاگردش بود که به مدت یک سال میشد که پیشش کار میکرد. در یک سال جز راستی و درستی از او چیز ندیده بود. از همین خاطر به او اطمینان کامل داشت و تمام حساب و کتاب دوکان خلیفه صادق در دستش بود.
مقداد؟ مقداد؟
بله خلیفه، بله. این آمدو، این آمدو. بله خلیفه، امر داشتم.
میگم مقداد جان، برنج های یعقوب خان رای کردی یا نه؟
بله خلیفه، امی امروز صبح قبل از آمدن شما.
خیر ببینی، بگی؟
بله.
اینی لست چیزاییست که قنبر دکاندار از ما خواسته. دکانشو که یاد داری دیگه نه؟ بگی؟
بله بله.
اینا رو بگی خب.
برنس لوبیا ماش بچشم خاطرتان جمع باشه. شما میرون خلیفه؟
بله بانک میرم، از رای من خانه میرم.
خب
خوب شد یادم آمد، من دیگر دیرتر میایم.
خب
اگه کسی آمد برش بفهمان تا ماتل نشود.
بخشش باشه خلیفه، خیریت خواهست که
خیریت است. میخوایم نشانی یک جایی را پیدا کنم.
خب اگه میگن که من برم. بله
نه نه نه، خودم میرم، تو در دکان باشی بهتر است.
من در دکان باشم؟
بله.
ولی من خلیفه
چی شده؟ کدام کاری داری؟
خلیفه دیگر اگه یادتان باشه رخصتی گرفته بودم.
راست میگه، یه جوشم نبود. خب میگم مقداد جان، نمیشه نروی سوا رخصتی بگی.
حقیقتش خلیفه مادرم میخوایم پیش دکتر ببرم. پای دردش زیادتر شده میرم. ببخشنم.
بسیار خوب، خودم کوشش میکنم دیگر زودتر کارم خلاص کنم و در دکان باشم. تو هم به کارت برس، از تو رازیستم.
خیر میمینم.
خوب کار میکنی، به کارت متعهد و وفادار هستی. این فاکتور مهم است. خوب؟
بله جور باشه.
یک مسئله هست که میگه اصل کند وفا، کم اصل کند اشتباه.
تشکر خلیفه، شما لطف دارن.
ما برم که ناوقت میشه سریم.
خاطرتان از بابت دکان جمع باشه خلیفه.
خاطر جمع. میال 15 دقیقه است که بالا میرم پایین میرم. این نشانی خودت درست خواه است نه؟
بله که درست است صادق، چرا نباشه؟
اگه درست است این سرگردانی ما چی مانا؟
خب شاید با دقت نگشتی صادق.
نکنه که توقع داره خانه به خانه دروازه رو بزنم. مگم نمیگی که آرایشگاه زنان است؟ باید یک لوحه داشته باشه یا نه؟
حتما داره، تو دقت بکن.
ما حیران ماندیم، ای آرایشگاه منطقه پیسادارها چی میکنن؟ چی یاد دارن که منطقه ما یاد نداره؟
گپ از یاد نکو صادق، یک دو سه کوچه دیگرم سعی کو، اگه پیدا نکدی باز خیر دیگه او بخاله کار میکنم.
یک لحظه گپ نزن، چوب باش. وای خدایا، مگه میشه؟
چی شده صادق؟ تو چی دیدی؟ چی میگی؟
فخری، فخری صدای مر میشنوی؟ فخری
بله بله، چی شده صادق؟ جن دیدی؟
باورت نمیشه، مقداد دیدم.
چی؟ مقداد؟ امو شاگرده؟
بله شاگردم دیدم.
خود دیدن شاگرد تعجب داره؟ ها؟ نه دکان نمیبینیش؟
اگه تو میدیدی با این وز شاخ میکشیدی.
نکنه که تو دیدی یک گوشه ششته و گدایی میکنه که قد تعجب کردی ها؟
گدایی؟ پادشاهی میکنه. چی موتر چی خانه، هوش از سرت میره فخری.
یعنی او قدر پیسه داره؟
یک موترش دکان من میخره. خانهشه که گپ نزن، قصر است، باغ است.
چی چیزایی آدم میشنوه. حالا کار خودت یادت نره و گمش کو، سبا که میبینیش باز ازش پرسان کو.
بسیار خوب، فعلا با مان خدا.
با امان خدا حتما پیدا کنی چیزی را که گفتم.
آرایشگاه زنانه باید یک لوحه یک چیزی داشته باشه، به همین در و دیوار نصب کردگی باشه. یک کوچه رو گشتم، بهتر از بروم لب سرک، شاید همونجا باشد. یک چی کنم؟
چورت فکر نکو صادق، بیکار هستی؟
فخری به من حق بده که پریشان باشم. این بچه با این پیسه داریش چی دلیلی میتونه داشته باشه که بیای پیش من شاگردی بکنه؟
چی چیزا میگی تو؟ تو خطای ازش دیدی؟ نه، شاگردت هست دیگه، نخواستش بگو که دیگه نیایه، اگه غصه خوردن نداره.
میفهمی گب یک ذره لوله شده؟
ای بابا چرا؟ خب شاگردت هست همین.
آخی میدانی یک چند دفعه شکوفه جان که دم دکان آمده این بچه دیدش دیگه.
خب نکنه که شکوفه رست تو خواست؟
نه نه، خواستگاری که نه، ولی یکی دو دفعه این گپه پیش کشید که مادرم میخواه بیای خانه ما و بیشتر آشنا شوه و ای تو گپا.
خب تو که گفت با تو چی جواب شده دی؟ چی گفتی؟
چی میخواستی بگویم؟ دوستش دارم، بچه بسیار خوب و پاکیز.
البته او که هست، با این قضایایی که نقل کردی خلاص شد دیگه، پس معلوم شد که بچه رو اصلا نمیشناسی.
واقعا هم نمیشناسم. تا به حال شکوفه از مقداد یاد کرده چیزی؟
برای چی برسان میکنی؟ چی چیزایی تو سوال میکنی؟
خب میگم که شاید دختر ما رو یک جای دیده و یک قسمی خواسته خودش به ما و دختر ما نزدیک کننه.
چی گپایی میزنی صادق؟ تو میگی پیسدار آدم است. بسیار خوب، از امون روز اول میتونست که بیای خواستگاری، چی حاجت داشت که پتو پتکاری کنه و بیای شاگردی تو رو کنه؟ ما دو دفعه بیشترم ندیدمش، نام خدا مقبول است، قد بلند است، هیکل خوب داره. قبول داری دیگه ای گپاره؟
چطور نه، باور کن فخریه، از روز اول که آمد دانی دکان گفت شاگرد به کار ندارین. اگه او کالایی که امروز به جانش کرده بود او را پوشیده بود، برش میگفتم مرا رشخند میکنی؟
یک گپ دیگه، همی آدم فقیر و ندار و بیچاره امکان داره که ناداری خود پوت کنه، خجالت بکشه. حالا من ماندم که می آدم دارا و پیسدار و خوشتیپ و خوشقیافه چرا پوت و پوتکاری داشته باشه؟
همیره بگو، یعنی از زیر پلو ملی بر آمده؟
یا مستقیم از کارش پرسان کو، یا یکی زیر نظر داشته باشه شک چند وقت بیبی که کجا میره کجا میره، چرا قم آدم است. اگه تو که تو میگی که از شکوفه خوشش آمده باشه که کار حساس است، باید پشت گپه بگیری.
میگم فخریه، تو که متوجه کارهای شکوفه بودی دیگه نه؟
بابا چطور نباشم؟ میشه که مادر از دختر خود بیخبر باشه؟ جای بدون اجازه من اصلا نمیره، فقط کدونم موبایل سبیل شده سرگرم است، خلاص.
یعنی نمبر موبایلش مقداد داره؟
خدا نکنه صادق. آره من می دختر خودم میشناسم، هر کاری را با من مشورت میکنه، بدون مشوره من هیچ کاری نمیکنه.
خدا کنه یک قسمی باشه، خدا کنه.
از این کارا نکنی، موبایلش اگه وقت قید نکنی صادق، بازو رقمی خیلی بد میشه.
زن مگم دیوانه استم؟ هر کاری از خودش رای داره. موبایل قید کردن اشتباه است، غلط است.
ایره یه هم از چای. خب من برم که.
نه 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 شکوفه جان مادرت، دقیقه اجازه بده، همینجا چند دقیقه بیشه که ما و پدرت امروز کار داریم.
منو؟ بچش مادر جان بفرمایین چی شده؟
میگم شکوفه جان، دختر قندیم، این بچه مقداد چند دفعه دیدی؟
مقداده؟
بله.
به خدا پدر جان من
الو دختر شکوفه، تو چرا تو بار خطا میشی جان مادر؟ کدام گپ بعد خود پدرت نزد؟ حالا تو کدام بچه کدام مقداد شاگرد پدرت گپ زدی یا نه؟ امیره بگو یا آیا نه؟
او با من گپ زد مادر جان، دو دفعه که شما مرا دکان پدرم رای کردین مرا دید، این دفعه آخری هم.
خب چی شد بگو؟
خب این دفعه آخری از من اجازه خواست که همراه مادرش بیا یه خواستگاری. همین
بلا برده او جانم مرگ شده. آخه تو چرا به من چیز نگفتی دهی باره؟
خب ترسیدم مادر جان، به خدا گپ من او همی بود، جواب ندادم از دکان برامدم. آره چی شده؟
گوش کو دختر شکوفه جان، دختر قندیم، یک چیزی سوال میکنم، راستش به من بگو. هیچ نشرم دخترم، هیچ نشرم.
صادق
تو دوستش داری؟
صادق چی گپست که پرسان میکنی؟ شکوفه جان تو برو جان مادر در کارت برس.
بان جواب بده، جواب بده دخترم. دختر جواب ندادی، جواب مرا ندادی نه؟
صادق بلیاز خدا، حالا راستش گفت دیگه. بقی دیما حالا واجب شده که بیشتر درباره بچه تحقیق کنی و بشناسیش. همین.
خلیفه صادق واقعا گیج و منگ شده بود. از طرف خودش هم علامت میکرد که چرا در طول یک سال کوشش نکرده ای بچه را بیشتر بشناسد. از طرف دیگه زنش راست میگفت، چرا یک آدم پیسدار هویت خودش را مخفی کنه؟ مقداد شاگردش از این کار چی هدفی داره؟ مستقیم از خودش پرسان کنه یا تحت نظرش بگیره؟ ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اتحاد میان مسلمانان و تأکید طالبان بر مبارزه علیه گروه داعش در افغانستان. در خجسته سال روز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هرچه جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج داده شود اتحاد اسلامی تقویت می شود. ایشان اقدام بعضی دولت‌های منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطای بزرگ خواندند و افزودند این دولت‌ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اتحاد مسلمانان را فریضه قطعی و دستور قرآنی خواندند و تاکید کردند وحدت اسلامی یک امر اصولی است، نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص، و این همافزایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی نیز با دست پر وارد تعامل شوند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها دانستند و گفتند امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم وارد شده است، در حالی که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست‌آموز سلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. حضرت آیت الله خامنه ای گرد همایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه‌ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان یکی از راه‌های جلوگیری از حوادث حضور مسئولان کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است. ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزودند عظمت حادثه ولادت پیغمبر به قدر علو مرتبه پیغمبر است، همان رتبه عظیمی که در عالم وجود از اول خلقت تا آخر خدای متعال با این عظمت موجودی نیافریده و عظمت امانتی که خداوند بر دوش او گذاشته است. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند ولادت پیامبر در واقع شروع یک دوره جدید در زندگی بشر و بشارتی است برای این که دوره تازه از اراده و تفضلات الهی بر بشریت آغاز شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کردند خداوند متعال کتاب مکنون را بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرد، بر زبان مطهر و پاک آن بزرگوار جاری کرد، برنامه سعادت بشر را به طور کامل به او سپرد، بر دوش او گذاشت و او را مأمور کرد که این برنامه را هم عمل، هم ابلاغ و هم از پیروان خود مطالبه کند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب مقام معظم رهبری بیانات مهمی داشتن در سال روز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، و تأکید بسیار زیاد داشتن بر مسئله وحدت بین امت اسلامی. میخواییم که ارزیابی شما رو بشنویم آقای مختاری.
سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما. برنامه خوبتان از تبریک و تهنیت هفته وحدت و میلاد مفقود و با میمنت پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام. بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، اعداسی در تهران صورت گرفت و شفا و علما و برجستگانی از جهان اسلام و ارتباط با بررسی وحدت امت اسلامی تحت عنوان هفته وحدت سیمینار برگزار کردن و بعد اخلاقان معظم رهبری رسیدن به ایشان هم صحبت های جامع و کاربرد بررسی با وحدت امت اسلامی داشتن. خود طبیعی است که یکی از رمزهای روزی امت اسلامی در روز تاریخ وحدت و یک پارچگی امت اسلامی بود. وحدت و یک پارچگی امت اسلامی در برابر کفر جهانی و استکبار جهانی و اساساً اولین اقدام عملی پیامبر عزیز اسلام در مدینه انجام داد. در حقیقت جایی حد اخوت بین امت اسلامی بود، بین مهاجر و انصار بود، بین عرب و عجم، بین سیه و سفید بود. با این کار امت اسلامی را یک پارچه ساخت و این آیه شریفه را بعد فرمود وحدتیم و به حمد الله جمیع و لا تفرقه. رمزی روزی همین وحدت و یک پارچگی ایشان هست و امروز هم شرایط اسلام همین مسئله را ایجاب میکنند و اساسا اگر این مسلمان ها با مشکل مواجه هستند به دلیل همین تندگی من این خلأ عدمی و استفاده میکنند، سعی میکنند بعضی از تفاوتی که در دیدگاه فقهی یا مذهبی فرقه‌های اسلامی وجود داره اینها را بلد کنه، برجسته بسازه و میان امت اسلامی یک گره از وحدت ایجاد بکنه تا مسلمان ها از این اقتدارشان نتوانه به خوبی استفاده کنه. گاه به نام شیعه و سنی، گاه با تولید فرقه‌های جدید متعددی مانند داعش، مانند القاعده و امثال اینها سعی میکنه مسلمان ها را به جان هم بیارازن و خودشان راحت بر بام دنیا حکومت کنند. طبعاً امروز این مطلب در سراسر جهان اسلام کاملا محفوظ و راه هست که اگر مسلمان ها واقعا پارچگی خودشان را حفظ بکنن، هم در عرصه سیاسی میتوانند حرف اول بزنن، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه فرهنگی و علمی. لذا تأکید مقام معظم رهبری هم همینه، به عنوان یک شخصیت دلسوز جهان اسلام، یک کسی که در حقیقت پدرانه نصیحت میکنه مسلمان ها در سر جهان اهم شیعه و سنی با یک پارچگی و همسویی بتوانند از ظرفیت های موجود جهان اسلام حتی اکثر استفاده را بکنه و در دشمنان اسلام بتوانند از تمام نیروی خود بهره لازم را بگیرند.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، از شما هم سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. تحلیلی بود از جناب آقای مختاری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. شاهدان عینی میگن که افراد ناشناس صبح امروز مفتی سعیدالله خطیب و امام مسجد جامع منطقه مقام خان در جنوب شرق شهر جلال آباد را به ضرب گلوله کشتند. شاهدان میگن که این ملا امام که باشنده ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار بود، از مدتی به این طرف ملا امام مسجد بود و همچنین مسئولیت ترجمه و تفسیر قرآن را هم در این مسجد بر عهده داشت. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیتی قتل را بر عهده نگرفته. اداره ولایتی ننگرهار هم تاکنون در این مورد چیزی نگفته. در همین حال، در حالی که در هفته‌های اخیر دو حمله خونین از سوی تروریست‌های داعش در قندوز و قندهار باعث شهادت و زخمی شدن صدها شهروند شیعه افغان شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حاشیه یک نشست خبری در کابل گفت که تعدادی از افراد گروه داعش در کشور بازداشت شدند. مجاهد با بیان این که در نتیجه عملیات تعدادی از افراد گروه داعش بازداشت شدند گفت که در آینده نزدیک جلب حملات این گروه به طور کامل گرفته میشه. مجاهد افزود حملات داعش قابل کنترل است و در تعقیب این گروه هستیم. این در حالی است که دو حمله خونین از سوی داعش در مساجد شیعیان در قندوز و قندهار نگرانی های زیادی را نسبت به ناتوانی طالبان در تامین امنیت مراکز دینی برانگیخت. حدود دو ماهی که گروه طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته، چند حمله تروریستی از سوی داعش اجرا شده که افزایش حملات به ویژه به شیعیان در افغانستان واکنش های زیادی داشته. کمیسیون حقوق بشر افغانستان چند روز قبل گفته بود که حمله به غیر نظامیان و مکانهای مذهبی را مصداق بارز جنایت جنگی میداند و از تداوم این حملات هدفمند ضد اقلیت‌های مذهبی و قومی به شدت نگران است. خبر دیگه‌ای را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه سقوط حکومت پیشین را به نفع مردم افغانستان نمیگه و میگه که این سقوط در تضاد با آنچه که برنامه‌ریزی شده بود اتفاق افتاد. مجاهد در یک گفتگو با طلوع نیوز تاکید کرد که اگر گفتگوهای صلح میان افغانها ادامه می‌یافت و منجر به پایان جنگ در یک کشور می‌شد، یک برایند بهتر نسبت به وضعیت کنونی به وجود می‌آمد.
اگر این همه مسائل در اونجا جنگ متوقف می‌شد و ما دست پیدا می‌کردیم به مذاکرات خوب به معنا، وضعیت فعلی بهتر می‌بود، وضعیت از ذکر متفاوت‌تر می‌بود و چیزی که ما دیدیم در اواخر بعضی از نهادها فرو رفت و بعضی افراد فرار کردن نیاز به این دیده نمیشد.
مجاهد از آمدن تغییرات در کابینه خبر داد ولی تاکید کرد که کشورها نمیتونن با بهانه ایجاد حکومت همشمول افراد مورد نظرشان را در پست‌ها جابجا بکنند. سخنگوی گروه طالبان آمریکا را به فرار دادن سرمایه‌های مادی و معنوی افغانستان متهم و تاکید کرد که تعلل کشورها در قبال به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز ناشی از مداخله واشنگتن است.
دیدید فرهم که استقلال رو سرپرست نمون پیخه دیده من داده شد که به تغییرات رازی لب هم قوی کیگی لب هم شمولیت بکر رازی دست خلق بم بکر رازی سیاغه دی تاریک غوز و ندی ولی نیک خلق دی شهرت لری حیوات دی خدمت جوگوی واردی.
این در حالی است که بیش از 1.5 ماه از معرفی کابینه سرپرست امارت اسلامی میگذره، اما تلاش‌های دیپلماتیک مقامات امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدنشان از سوی کشورهای جهان نتیجه‌ای در پی نداشته. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اظهار داشت که تاجران مواد نفتی این کشور علاقمند به امضای قراردادهای بزرگ در زمینه خرید نفت و گاز از ایران هستند. این اظهارات در نشست هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با کاردار سفارت ایران در کابل بیان شد و درباره ایجاد سهولت‌های تجاری هم گفتگوهای صورت گرفت. در این نشست علاوه بر واردات نفت و گاز از ایران، درباره گسترش روابط بازرگانی و حل چالش‌های وارد کنندگان مواد نفتی و ایجاد تأثیرات بیشتر هم تبادل نظر شد. طرف افغانستان خواستار حل چالش‌های وارد کنندگان مواد نفتی و ایجاد تأثیرات بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. احمدیار با بیان اینکه تاجران مواد نفتی افغانستان علاقمند به امضای قراردادهای بزرگ در زمینه خرید نفت از ایران هستند، از رایزن بازرگانی سفارت ایران خواست که زمینه را برای خرید نفت از ایران مثل دیگر کشورهای همسایه فراهم کنند. سید ابراهیم حسینی کاردار سفارت ایران مقیم کابل هم نقش اتاق تجارت افغانستان در معرفی تاجران بزرگ نفت و گاز جهت کسب قراردادهای بزرگ نفتی مهم خوان و وعده سپرد که تلاش میکنه تا در هماهنگی میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دولت جمهوری اسلامی ایران قرارداد فروش نفت با کیفیت و قیمت مناسب به افغانستان را فراهم بسازه و از ایجاد ذخایر بزرگ نفتی در مرز افغانستان و اتصالش از طریق لوله نیز یادآوری کرد و سرمایه گذاران افغان خواست با تسهیلاتی که از سوی دولت ایران فراهم شده در داخل ایران در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. هر روز به مدت 30 دقیقه در همین ساعت، البته از شنبه تا پنجشنبه. گروه طالبان از اجرای برنامه توزیع گندم در برابر کار در افغانستان خبر داد. بر اساس این طرح ده ها هزار تن گندم در کابل و سایر ولایات این کشور بین مردم توزیع و پیشبینی میشه برای 40 هزار کارگر کار ایجاد شود. کاملا مشخص نیست که هدف طالبان از توزیع گندم بین مردم جلوگیری از ادامه گرسنگی و نجات مردم از این وضعیت است یا ای که میکوشد که خودش را گروهی مسئولیت پذیر در برابر مردم افغانستان نشان بدهد. در هر دو صورت طالبان ناتوان از حل مشکلات مردم افغانستان و جلوگیری از بروز فاجعه انسانی ناشی از گرسنگی در کشور خودشان نشان میدهد. بر اساس گزارش‌های خبری میلیون‌ها نفر در افغانستان به خصوص با نزدیک شدن و فصل سرما با کمبود مواد غذایی و خطر گرسنگی ناشی از آن روبرو هستند و توزیع گندم به تنهایی نمیتونه اونا را از این شرایط نجات بده. تشدید حملات طالبان و دامن زدن به ناامنی، تأکید مافیای مواد مخدر بر ادامه کشت خشخاش، بی‌توجهی دولت قبلی افغانستان و تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت و خودکفایی در زمینه تولید غلات و محصولات کشاورزی در کنار سیاست‌های غلط آمریکا در دو دهه اشغال افغانستان باعث شد که این کشور همچنان در زمینه مواد غذایی به خارج وابسته باشد. اکنون نیز سیاست طالبان برای توزیع گندم در برابر کار و یا تلاش برای زنده نگه داشتن بخشی از مردم افغانستان از این طریق تنها می‌تواند برای چند روزی کارایی داشته باشد و این در حالی است که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی ناشی از مسدود بودن دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا هم روبرو است. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. یک از مشکلاتی که شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید بحث مشکلات جاده ایست در داخل افغانستان که در طول سالهای گذشته به صورت جدی وجود داشته. جاده ها عمدتاً خراب بودن به دلایل مختلف، یا بحث زیر ساخت ها بوده یا رسیدگی نشده یا بحث جنگ در داخل افغانستان باعث شده که جاده ها در داخل افغانستان به شدت آسیب ببینه و رفت و آمد را دوچار مشکل بکنه و خب مسافران و راننده ها و موترهایی که از این مسیر عبور میکنن طبیعتا مشکلاتی دارن، آسیب میبینن و کار را سخت میکنه و رفت آمد را سخت میکنه. خبری داشتیم که ترمیم جاده کابل قندهار کارش آغاز شده از سوی طالبان. میخواییم که در همین ارتباط با جنابای زاهد صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را بشنویم. آی زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. از این گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در این روز ما در قندهار کابل وضعیت بسیار بد دارد و این وضعیت در اثر جنگ و انتحار پول خوشک اینجا در توسط طالبان که در جنگ‌های گذشته تقریبا یک دهه گذشته الی دو دهه تخریب شده است، یک وضعیت بسیار بدی به میراث گذاشته است. البته وضعیت عمومی این جاده هم چون تقریبا نزدیک به 20 سال از اعمار آن می‌گذرد، وضعیت شهری نگاه هم بسیار خراب شده و جنگ‌ها هم خیلی تخریب کرده است. با تازگی طالبان در امتداد این جاده کارهای بازسازی و نوسازی و ترمیم‌کاری جاده را آغاز کرده است. اون که این کارها به شکل استاندارد نیستن، اما صاحب مشکلات مسافرین و موتربانان و رانندگان جاده را رفع کرده است و نسبت به گذشته وضعیتش تا حد بهتر شده است. اما جاده نیاز به ترمیم بنیادی و اساسی دارد که شاید از توان حکومت طالبان اعمار استاندارد و اساسی آن بیرون باشد. در چندین نقطه شهرهای قندهار کابل از که طالبان این کارهای نوسازی و بهسازی و ترمیم‌کاری آغاز شده است، حتی از طرف کابل و قندهار هم این جاده آغاز شده است و اونجا تقریبا تا جای نسبتا آسانسی است و اسفال پیاده‌روی می‌شود. با آن که قرارداد این جاده از کابل تا میدان شهر مرکز ولایت وردگ، جاده کابل قندهار با یک شرکت بسیار معروف و سی دولت قبلی قرارداد شده بود و اون شرکت کارایش چندین سال آغاز کرده بود و هم پیشروی های داشتند، اما طالبان وقتی کار آغاز کردند چون اون قرارداد با پول هنگفت میلیون دلاری عقد شده بود و دولت طالبان توانایی پرداخت هزینه بالای ندارد و به شرکت دومی برخلاف نقشه و طرح دیزاین که حکومت قبلی کرده بود، یعنی این جاده دو جاده‌ای میشد، دو ترکه میشد که طالبان در حالت فعلی از طرف کابل دوباره همون جاده یک طرفه یا یک جاده‌ای آغاز کرده است، یک ترکه، و نقشه قبلی را در نظر نگرفته است، ولی بسرعت کارش از کابل به سوی میدان شهر مرکز ولایت وردگ آغاز شده. مشکل ترین بود ترمیم و ساخت این جاده پولهای بزرگ هستند که در این جاده سوی طالبان منفجر شده بود و این کار با آسانی و در توان از نگاه اقتصادی برای طالبان خیلی سنگین خواهد بود و نمیتواند در شرایط اقتصادی فعلی که این پولهای بزرگی که آنها منفجر کردن دوباره بتواند آن را به شکل بنیادی اساسی و استاندارد ترمیم و بازسازی ماند. حتی کوچک‌های کوچکی هم که برای آبروها در این جاده قبلا به شکل استاندارد و معیاری ساخته شده بود توسط بمب‌های طالبان که برای هدف دادن وسایط قوای افغان و خارجی طالبان منفجر کردند، آنان هم تقریبا کارش سخت است که به زودی تمام جاده ساخته شود. اما به هر حال جاده که از بیلت انفجارهای طالبان یا جنگ ها و حتی در این جاده به اندازه بسیار زیاد تانکرهای فعل قوای افغان و خارجی هم در حملات طالبان سوخته شدند که این سوخت هم جاده را متاثر و از نگاه تخنیکی خراب کرده است. یعنی چی به عوامل انفجار، جنگ، راکت و یا سوختانده شدن تانکرهای فعل، علاوه از آن وقت زمان هم زیاد بالا این جاده گذشته است و یک مشکل دیگری که به شکل زیاد جاده را از همه عوامل متذکر از زیاد این جاده را تخریب کرد، استفاده از لاری ها یا تیلرهای تیراژ بلند یا وزن بلند که به این جاده توسط فساد اداری که در حکومت قبلی بود و وزن معیاری که تعیین شده بود برای جاده چندین برابر آن بیشتر موتورها باربری میشدند و زیادترین بزرگترین خلیفترین آن تخریب جاده همون وزن بیشتر تیلرها و موتورهای باربری بود که جاده را بیشتر از 80-90% توسط آن تخریب و خراب شده. به هر صورت مشکلات هنوز هم خیلی زیاد و بسهای مسافربری بسیار جدی هستند و حتی در زیادتر موارد باعث حوادث رانندگی یا حوادث ترافیکی می شود که حتی ده نفر در یک حادثه جان دادند.
بله آیه زاهد، خب این جاده در دولت گذشته افغانستان هم هزینه زیادی براش انجام شده و خب با هزینه های بسیار زیادی که انجام شده باز هم میبینیم که شاهد خرابی ایجاده هستیم و باز دولت ها مجبور هستند که به تعمیر و مرمت ایجاد اقدام بکنن. در این زمینه چه صحبتایی دارید؟
قابل قبولیست که اینجاده با سکوت نظام قبلی طالبان و بسر قدرت آمدن حکومت حامد کرزی در اوائل قدرتی و سوی برک کشورهای کمک کننده و هزینه بیشتر از 500 میلیون دلار امریکایی به شکل بسیار اساسی و بنیادی ساخته شد. اما در شرایط فعلی